الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا بدلنا آیتا مکان آیت و الله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اکثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلهدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب عليم. یکی از مسائلی که همواره دشمنان اسلام و بهانه جوها باش روبرو می شدن تأثیر شدید و عمیق قرآن بوده است در محیطی که قرآن طرح می شده است. اینه که حضور قرآن به عنوان یک فرهنگ غیبی شدیداً بقیه افکار رو بیرنگ و بیارزش می کرده است، بنابراین به تلاش می افتادن تا خونسا کنن اون جایگاه عمیق و شدید قرآن را. آیاتی که مورد بحث است ما را متوجه همون فضا می کند، اون شرایطی که قرآن به شدت تحت تأثیر قرار داده است جامعه مسلمین رو، جمع انسانهای پاک رو، روح طالبین حقیقت رو، ولذا طبیعی است که یه عده‌ای سوس کنن این گرایش رو. حالا اینجا چند تا بحث است. اولا قرآن در مقابل این جو سازان بی حیات چطوری برخورد میکنه؟ ثانیاً خود این مسئله را ما بشناسیم که چرا اینها در مقابل قرآن تلاش دارن که جایگاه قرآن رو از بین ببرن. و عجیبه که شما الانه در زمان قرار دارید که می‌بینید دقیقاً این کار داره در دنیای امروز میشه، عجیبم میشه. یعنی شما بعد از انقلاب اسلامی قرآن جایگاهش رو در کل جهان باز کرد، اصلاً هم کاری به ایران ما ندارد و کاری به کشورهای اسلامی ندارد. قرآن یکی از ترجمه های قرآن در دنیا یکی از پرفروش ترین کتاب های دنیا شد. در آمریکا در 10 ساله اخیر سومین کتاب پرفروش دنیا ترجمه قرآن شد. این مسئله بود که امروز هم شما میبینین کفر جهانی تمام تلاشش نیست که جایگاه قرآن را از بین ببرد. این تعبیر منم ول نکنید، جایگاه قرآن. حالا پس یه بحث اینه که چرا سعی میکنن جایگاه قرآن رو از بین ببرن. بحث دوم که خیلی مهمه اینه که چطوری خدا با این آدم ها و این افکار برخورد میکنه. خیلی عجیبه. ببینید یه وقته که میان میگن که آب تر نیست، خب همه مسخرهشون میکنن. خیلی دقت کنید، نمیان میگن آب تر نیست، میگن این تریش فایده نداره. مثلا مثال از منه، من با مثال قرآن نزدیک نیستی. اینجا شما حالا چه کار میکنید؟ اگه میگفتن آب تر نیست جهلشون رو اثبات میکردن. اینا اینقدر واردن که اینجوری با ما حرف نزنن، میان میگن فایده نداره. اینجاست که باید ببینیم چطوری برخورد کنیم با این حیله. همه کفر جهانی در امروز و در زمان صدر اسلام عجیب متوجه بود که قرآن جای خودش رو شدیداً در اندیشه ها و افکار باز میکنه. بنابراین میمد جایگاه قرآن را زیر سوال میبرد، نه یعنی این که قرآن را میدید که تأثیر میذاره. مثالی من میزنم یه خود روشن شه. یه وقت است که شما میبینید مثنوی مولانا، خب مثنوی نباید خودش را ثابت کنه، شما خودت مثنوی را بخونی ببینید این کار راسته، خیلی خوبه، اصلا راست و دروغ معنی نمیده. مثلا حالا شما یک بیت شعر از مثنوی که میخونی دنبال این نیستی که ببینی که آقا ریشش کجاست، میبینی انگار حقه. چون یه نه این که میگم حقه، چون میدونی شعرم یه نوع کشف است، هیچ وقت شاعر نمیتونه تصمیم بگیره شاعری کنه، و اونایی که تصمیم میگیرن شعر بگن اینا مائرن، به هیچ دردی هم نمیخورن، هیچ وقت هم شعراشونو نخونید اینا به جز وقتی شما بخونه. ولی یه وقتی شعر شاعرها میخونه، شاعرهای واقعی هرگز تصمیم نمیتونن بگیرن که شعر بگن، اصلا نمیتونن شعر نگند، شعر شاعرها میرو باید، نه شاعر شعرها. مثلا مولوی را شما ببینید، حالا عمدن چون میخوایم بعد نتیجه بگیریم برای قرآن، مولوی طوریست که تا 33 ساله اصلا شعر نمیگفته است، بعدم یهو شروع میکنه 30 سال شعر میگه و بعدم دیگه نمیتونه شعر بگه. 4 سال قبل از اینکه بمیره اصلا دیگه شعر نداره، اصلا نمیتونه شعر بگه. 30 سال خوشتر شعر مولوی را قاپیده است، نه مولوی شعر را. در ما ودعک و ما قلای قرآن دارین که چی؟ خب پیامبر من دیگه وحی ندارم، بنا به روایت های مختلف چند سال یا حداقل یک سال پیامبر دیگه وحی نداشته، پیامبر دیگه تصمیم نمیگیرن که بهشون وحی بشه، وحی میشه خب یهو نمیشه تمومه، یعنی پیامبر دیگه ندارن وحی. بعد آیه میاد، چون پیامبر واقعا فکر کردن دیگه تمام شد، فکر کردن دیگه وحی اومد و تمام شد، نمیدونن که بعد آیه اومد که چی ناراحتی، ما ودعک، ما که تو را باید ودا نکردیم. حالا میگیم که چطور شد که گاهی یهو وحی نمیاد. در سوره فرقان بحث شده است این، در برزان ما بحث کردیم مدتی راجع به سوره فرقان، اونجا بحث میکنه پیامبر قرآن که چرا مدتی ما ول میکنیم وحی را یا به تدریج وحی را میفرستیم. عرضم اینجاست شما همون مثال شعر رو داشته باشید. حالا این آقای مولوی اینجوری بود دیگه، تو حمام هم که میرفت شعر میگفت، نه این شعر میگفت، شعر اینا میگفت. برای همین هم حسام الدین چلبی پشت در حمام نشسته بود شعر مینوشت. یعنی این که حالا این اصلا یعنی دنبال مثنوی بودن، گاهی از سر شب بیچاره می‌خواست بره بخوابه نمیتونست، شعر نمیذاشت مولوی بخوابه، بارها از سر شب تا صبح شعر میگفت، یعنی می‌خواست نگید نمیتونست نگید. حسام الدین لعنت من میدین، حسام الدین از اولیاست، خودش حسام الدین کسیست که خودش رئیس فرقه چلبیه است، خودش شاگرد داره دم و دستگاه، میاد میشه میفهمه که قضیه از غیر خودش بر نمیاد، چیه که حالش داشته بشه از سر شب تا صبح بشینه دنبال مولوی این ور اونور راه بیاد تو همون پشتش باشه شعر بگه. او خودش باید خود حسام الدین را قاپیده از نور معنا که میتونه دنبال مثنوی صاحب مثنوی را بیفته. اینو شما بهترش مثلا شما نمیدونم چقدر در رابطه با راویان احادیث ائمه، این که ما برای راویان احادیث خیلی ارزش قائلیم، مگه این جوریه؟ مثلا یارو مدرس با داداشش قرارداد می‌بسته است که تو زندگی من و خودت تامین کن، من تمام عمر دنبال امام صادق علیه السلام. یعنی این جور بوده است که شب و روز دنبال امام بوده است که امام هر کلمه‌ای که می‌گفته است می‌نوشته است، می‌دونسته اینا حرف غیبیست داره ظاهر میشه در امام. البته نباید مثالمون رو یکی بگیریم، چون ائمه در مقام ستر و مقام وقارن به اصطلاح، یعنی مقام صحوه بعد از محوه. شاعر نه، شاعر در بیقراریست به اصطلاح، میدونین که چهار منزل داریم، حالا هی هم میترسم همش اصطلاح بشه، ولی خب چاره نیست، ما جایگاه اینا رو گاهی نمیدونیم. یعنی چهار منزل ما در سلوک و عرفان داریم دیگه. یکی سیر من الحق خلق علل خلق، این اولین منزل است و عموما عرفا همین منزل بیشتر نمیتونن برن، فوقش دومیش سومیش و چهارمیش مال پیغمبر و ائمه است. تمام شیدایی ها، گریه، شیون، شلوغ، چرخ، شادی، اینا همه مال منزل اول است که سیر من الخلق علل حق است. در منزل دوم سیر فلحق بالحق است، یعنی در منزل دوم در سکینه حق. در منزل سوم سیر من الحق الالخلق بالحق است، دیگه اون پیغمبری است اون، یعنی اون میاد به طرف مردم. منزل چهارم من فلخلق بالحق است. شاعر یعنی عارف، حالا نگیم هم شاعر، ائمه ما و پیامبر مقامشون مقامیست، حالا دست پیدا کردن به ولایت مطلقه، از اسماء و صفات الهی کاملا سیرابن، حالا چنگ میزنن برای مردم میارن. برای همین شما اگه سوال کنید از غیب به شما جواب میدن. شاعر عارف که اینجور نیست، شاعر عارف بر اساس سوال شما اصلا نمیتونه شعر بگه، اگه شما ازش یه سوال کنید راست عقلش جواب میده. اون نه، اون باید اون گفت به قول خودش دیگه میگه دیگه، به طریق ترجمانی من از اون سخن بگیرم به شما جواب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. یا میگه چی؟ تو مپندار که من شعر ز خود میگویم، تا که بیدارم و هوشیار یکی دم نزنم. میخوام عرض کنم از این جهت، در این که اصلا مقام ائمه و مقام پیامبر قابل مقایسه نیست با عارف ها، ولی این تشابه را از این جهت میخوام بگم که پیامبر نیست که تصمیم بگیرد وحی بهش برسد، خداست که تصمیم میگیره که به پیامبر خودش وحی کنه. اون وقت عرضم مداشته باشین جایگاه وحی چیه؟ هیچی. مثال هم داشتید، شما وقتی یه شعر مثنوی میخونید چیه میگه انگار درسته، انگار حرف من است. خب شدیدترش چیه؟ مقام وحی است. تازه مولوی راست قلب خودش میگیرد یه سری مطالب به شما میگه، تازه با نوکری قرآن، با سجده و عبادت و نوکری اسلام شدن. حالا شما حساب کنید پیامبر راست همه بشریت و به عمق همه بشریت. شما یه ذره عمیق بشید میبینید مثنوی دیگه حرف براتون نداره. مثنوی تا یه جا حرف داره، تا فوقش تا سر شما حرف داره، خفی شما، اخفای شما، اینا رو دیگه نه خودش رفته است نه شما. شیعه عموما بیشتر از خیلی خیلی بیشتر از مثنوی میتونه حرف از اسلام بگه. شیعه نابی که اهل ولایت اهل البیت است، اسراری را میتونه از سفره اهل البیت بگیرد که اونا ظاهرا به این عمق همشون نتونستن بگیرن. البته نمیخوام بگیم حالا همشون هم شیعه نیستن، ما شک داریم که مثلا تیپ مثل مولوی و جناب حافظ و جناب محی الدین اینا شیعه نباشن. به تعبیر آیت الله جوادی تون کتاب آوای توحید بود یا بنگ توحید، شرح نامه امام به گورباچوف، اونجا آقا جوادی اینا شواهدی بر شیعه بودنه به خصوص جناب محی الدین دارند، و در کتاب روح مجرد آیت الله حسینی تهرانی سید محمد حسن حسینی تهرانی در کتاب روح مجرد دلایل بر شیعه بودن مولوی میارن. حالا عرضم اینجاست که خب حالا شما با قرآن که برخورد کنی، اصلا قرآن اثبات معجزه بودنه چیز خودش است. قرآن هیچ وقت کارا به غیر واگذار نمی کنه. حتی به قول آیت الله طباطبایی بلاغت قرآن یه معجزه ساده قرآن است. متاسفانه یکی از ظلمایی که به قرآن شده است، حد اقل معجزه قرآن را همه معجزه قرآن گاهی در محافل بحث میشه. اگه فرمود فتو به صورت من مثله ها، یه سوره مثلش بیارید اگه میتونید، یعنی فقط از نظر ظاهر و از نظر ادبیات یا محتوا به قول اون محقق هندی خیلی تحقیقای خوبی راجع به قرآن شده، میگه که من اصلا نمیدونم محتوا را در این قالب منظم ریختن یا این قالب منظم اصل بوده است و محتوا فرع بوده است. حرف عجیب تحقیق خوبی هم کرده. من یه بار اینجا بحث کردم راجع به اینا، چون الان سورایی که آیات که میخوایم بحث کنیم اینا نیست. یه آیه عجیبی داریم که ما میخوایم آیه رو خود روشن کنیم که آقا پیامبر خدا داره میفرماد آقا من چه میدونم این حرفا که شما میزنید، من به میرسه میگم، شما جیغت از کجاست؟ ببین اگه به جانت میشینه بپذیر. اون وقت اینجا بود که عرض کردم انگیزه کسانی که ایراد میگیرن به قرآن، اول مرض طلب نکردن هدایت هست. ببینید شما ناخون بزنید ببینید کیان که به قرآن ایراد میگن، چه حالا چه قبل. امروز قلم به دستانی که این که من میگم تحقیقی عرض میکنم، قلم به دستانی که امپریالیسم جهانی مزدورشون کرده است که آقا اگر قرآن رو نشکنید میشکنندمون. ببینین امروزه، یعنی این 10-20 سال اخیر که قرآن جای خودشو در دنیا باز کرده است، قلمهایی با تمام تلاش به کار افتادن که بگن قرآن چیه؟ گوش بدید، بگن یک عارف بزرگی. خیلی عجیبه است. ببینید دشمنش ما چطوری جمله را به کار برده است. یه وقت از طرف میگه عجب انگار که درست میگه، نه آقا گوش بده ببین چه جمله خطرناکی است. میگه عارف بزرگی مثل پیامبر اسلام آمده است، از غیب چیزهایی کشف کرده است، چیزهای خوبی اسمش شده از قرآن. ما میگویم غلط کردی، این قرآن نیست، قرآن نامه خداست که برای هدایت بشریت در جمع همه حقایق ممکنه به بشریت از طریق قلب محمدی صلوات الله علیه و آله رسیده. امروزه اومدن جایگاه قرآن عوض کردن. نمیاد بگید قرآن غیب نیست، از حرفا غیب نیست. اگه بگه که تو سرش میزنم اگه میشه، ما مثنوی را نمیتونیم بگم غیبی نیست. پیامبر به حسان ابن ثابت فرمودن چی؟ فرمودن جبرائیل داره بد القا میکنه این شعرها را، یعنی شعرهای حسان ابن ثابت جبرائیل نیست که خودش بگه، القای جبرائیل است. ولی شعرهای حسان ابن ثابت وحی است؟ نه. اینا امروزه اومدن میگن که قرآن حرفای غیبی است که به قلب یک عارف بزرگ رسیده است، اسمش پیغمبر اسلام است. عملا با این کار دیگه قرآن دستورالعمل خداست برای همه بشریت، یا یه حرفای خوبی است مثل حرفای کنفوسیوس دیگه اینکه قرآن نیست. واضح بودین چطوری جمله ما اینه، جایگاه قرآن را نمیدونم از شوماخر هیچ همینا که امروز تو دنیا مشهورن، یعنی استادای دین شناس کافر دنیا، یا همینا که تو کشور خودمون کیان نویسا، مجله کیان، مثلا این کتاب، این مجله کیان در اون مقاله سرادهای مستقیم بود ظاهرا نوشته بود که چی؟ قرآن یک کشف شخصی از پیغمبر اسلام. کسی هم همه متوجه نشه این لغت یعنی چه. کشف شخصی میدونی یعنی چه؟ یعنی یه عارف از پیغمبر. اصلا درست عکس کردن جا قرآن ها. قرآن اصلا عارف یعنی چی؟ خدا آمده است و وحی رو به عنوان دستورالعمل خدا برای بشریت آورده. ایشون اگه ای کاش از خودش بودیم بنده خدا که اینا گفت. عیناً جمله مال شوماخر است. 150 سال پیش از این بحث میشه. حالا مثل هیک استاد دانشگاه آمریکاست. اسقفم یعنی هست. اسقف کافر دیگه ما نیده بودیم. مسیحیت کارش به کجا رسیده است که اسقف کافر. یعنی من کتابش رو می‌خونم، دیدم اصلا هیچ دینی رو بیچاره قبول نداره. حالا ای کاش فقط اسلام قبول نداشت. این دینی که این قبول داره اصلا دین نیست. گاهی آدم مصیبت از اینجاست که مثلا یکی روحانی بشه آدین اسلامو نداشته باشه، این بدتره. میبینید که از عروض تا حالا به خصوص شما خیر عروض گفته بود، حالا اومدن حرفاشو باب کردن. آدم میبیند که ای کاش از خودشون بود حرفای دشمنان وحی را که با احترام به وحی گفتن. ما میبینیم تو مجلامون این 10 ساله با 5 سال اخیر پیدا میشه. این بدتر است. ای کاش یک کسی خطاکار بود ولی خودش خطاکار بود. اینکه سخن دشمنان اسلام را به اسم خودش با یه پوز امروزی ارائه بدهد، این نشونه حقارت شخصیت و پستی شخصیت هم به نظر من هست. این دیگه ارزش علمی نداره. یه وقت یک کسی عالم خطاکار است، یه وقت یک کسی یه بوز اخفش است، این دیگه اصلا ادای عالم درآورده است، این دیگه مصیبتش بیشتره. خب حساسیت مسئله میبینید پس امروزی نه دیروزی نیست. در یه جای دیگه هم داریم به قول آیت الله طباطبایی رحمت الله علیه میفرمایند حرفا نوظهور نیست، خدا حرفی زده است که برای همیشه یه تاریخ بشر به درد میخوره. خب پس مشخص شد که انگیزه های انسان هایی که قرآن را زیر سوال میبرند چیه؟ یک، دوباره تکرار میکنم، آقا دوست نمیدارد هدایت بشه. شما رو این نقطه التفات بفرما. کسی که نمیخواد هدایت بشه، اصلا نمیخواد تو این وادیا بیاد، شما اینا بکشیدش. آقا نمیخواد. یه وقت یه کسی بیچاره واقعا دنبال هدایته. امروز بود دیدم یه بنده خدا داره یه سوال میکنه. من ناشی ساده فکر کردم که این راست سوال داره، داشتم جوابش رو میدادم، دیدم این حواسش رفت یه جا دیگه، بعد فهمیدم نه، این داره سوال میکنه. ببینید من اون چه میخواد میگم، دید من نمیگم، خب دارم ادامه میدم دیگه، رفت حواسش جای دیگه هست. همون اول دید من اون چه این میخواد نمیگم، بعد رفت دنبال، چون میگه دوباره دم دوباره برگشت دید دوباره. من گفتم ما چه ساده این، فکر کنیم سوال داره. نه آقا، این حرف خودش میخوام نمیشه از زبون من اون چه میخواد بگیره، دید نشد. حالا گاهی عزیزان التفات بفرمایید، یه کسی میخواد اشغال کنه، اشکالش یه وقت راست اشکال است، خب شما هم وظیفه دونست جواب بدید. یه وقت نه، این معرض هدایت نشدن دارد، شما اینا نمیخواد جوابشو بدید، اما جواب بدید تا بقیه گمراه نشه. متفهم شدین چی؟ مولوی قشنگ میگه، میگه من نمیترسم ولی کن این لگد خاطر ساده دلی را میگزد. میگه من، میگه دیگه که اومده الکی سای گفته است پشت سر ما، میگه من نگران نیستم که پشت سر ما چیزایی بگن، ولی این لگد 4 تا آدم ساده را کجا کهله میکنه. من به اون جهت جواب میدم. گاهی قرآن نیامده است که جواب بهانه گیرا را بده، نه، بهانه گیرا یه جوی میسازن که حالا قرآن عزیز میخواد اون جو را بشکند که 4 تا آدم ساده گول نخورن. من خودم باور کنید گاهی میگفتم چه فایده اینا که خب معلومه که الکی میگن، بعد دیدیم ای اینا که الکیه سه، یه سری آدمای ساده جوونای خوب ما دارن تکرار میکنن دیگه، اینا آدم باورش نمیاد که چی تو خباست این حرفا این جوون نمیفهمن. جوان گاهی، حالا جوان پیر نداره، البته بیشتر جوانان که یه شوری دارن ولی اون درایت خوب ندارن، شورش گاهی نمیذاره که به عمق مسئله پی ببره. این که فرمودن قبل از این که سخن دشمنو ببینید، دشمنو ببینید، دشمنو دشمنیشون رو یادتون نره. حضرت آدم اگه یادشون نرفته بود که شیطان دشمنه، گولش نمیخوردن. شیطان حرف قشنگ زد. چی را حضرت غفلت کردن؟ که بابا دشمن داره حرف قشنگ میزنه. دشمنی دشمن را اگه کسی یادش برد، اون وقت از حرف قشنگ دشمن گول میخوره. دشمن همیشه حرفی بر اساس ذوق ما میزنه. شما دقت کردید؟ خدا لعنت کند این سید مهدی هاشمی را. سید مهدی هاشمی از چیزایی که بچهای مذهبی به اصطلاح رادیکال خوششون میمد استفاده میکن. مثلا خب همه آدمای انقلابی سرمایه دار را لجشون میگیره، میمد از این واژه ها استفاده میکن، ولی نفس اماره خودش را بد جا مینداخت. بعضی ها دین، بعضی ها فرق نمی کنه این طرف و اون طرف نداره، بعضی ها از واژه های مقدس استفاده میکنن. مثلا بعضی ها از ولایت فقیه، خب یه اسم مقدس است. اینا دور سید مهدی هاشمی، اینا دروغ میگفتن، اصلا قبول نداشتن، اصلا نظام قبول نداشتن، چه برسه بخواد حالا برای نظام کار کنن. ولی جملاتشون جملات محترمی بود که جامعه انقلابی دوست داشت. بعد به جای این که جملات ها توجه کنند، به سید مهدی اینا توجه میکنند. یک شخصیتی شده بودن محترم. خب بعضیا گول خوردند تو جریان سید مهدی هاشمی اینا، یه دی گول خوردن، نفهمیدن اینا قبولشون ندارن، خودشون با سید مهدی به هم پیچیدن. وقتی سید مهدی را گرفتن، بعضی بنده خدا یه هفته درس را تعطیل کردن. خودشون دیدن سید مهدی به اینا علاقه منده، فکر کردن راست راستی خودشون را. بعضی هم در طرف راست این طوری هست، اینا خودشون مهم است براشون. هنر رهبری حفظ الله تعالی این بود که خودشون اینا را پس زد. یعنی وقتی نقد کردن که آقا این کارا زشت است، به اسم طرفداری از رهبری کارا زشت میکنید، ضربه میزنید به اسلام. هنر رهبری دون این بود که طرف راست هم یه سری افراد افراطی که هیچی را قبول ندارن غیر خودشون، اینا خواستن که چه کار کنن؟ خواستن به اسم رهبری بیان وزد رهبری حسفشون کن. یعنی هنر رهبری شما بود اینجا که، و مطمئن باشی اگر این کارا نمی کردن، ما در هر دو طرف جالای این جناح رو من که خیلی به رسمیت نمیشناسم جناح داشته باشیم اینا، هر دو طرف افراد افراطی را اگه ما حذف نکنیم از این انقلابمون، سرنوشت انقلاب ما از بین میره، نابود میشه انقلاب. شما مواظب باشید که هم مواظب باشید شعارهای رادیکالی را ما نباید پشیمون بشیم. ما هنوز که هنوز ضد اسرائیلی، ضد سرمایه داری. حالا بگم که نه آقا، اینا سید مهدی اینا رو میگفت، سید مهدی دروغ میگفت، ما راست میگم. امام میفرمان خط اصولی ما، کسانی که میخواهند با نصیحت به سرمایه داران بی درد، مرفهین بی درد، آنها را جذب انقلاب کنن، آب در هاون میکوبند. خب این یعنی امام، هنوز امام بسه این خط ما. یه دیم این ورق، حالا ما بیام بگم آقا ویل کن دیگه، دورش کن، سید مهدی مرده، مثلا روح ضد سرمایه‌داری یا روح ضد آمریکا مرد؟ نه خیر، روح ضد سرمایه‌داری، روح ضد آمریکا، روح ضد اسرائیل نمی میره. هر کسم که میخواد از این شعارا دست برداره، با سید مهدی هاشمی می میره. حالا این ورق جریان راست هم مواظب باشید که کانه اگه راست، اینا تعبیرها خیلی عوض میکنم، من این تعبیرها رو خودم به عنوان محاوره میگم، اگه نه خودم در قلبم همچی تصورهایی ندارم. باید متوجه باشیم شعارهایی که میداد و اصولی بود به نام عبادیات، توسل، معنویات، اینا همیشه خط اصلی انقلاب بود است. اصلا انقلاب با این سا. حالا یه جریانی بیاد از همین شعاره استفاده کنه، حفظ ولایت فقیه، نجات کشور ولایت فقیه هست، حالا بخواد استفاده کنه و بعد ما بیایم بگم چون اینا را قبول نداریم، روح عبادی و روح معنویت و دعا کمیل و ولایت فقیه ها قبول نداریم. چرا؟ چون تداعی میشه این شعارا با کی؟ با یه سری افراد تون. نه، ما افراد تون دا میذاریم کنار، ما این شعارا و نجات ما هست. یعنی هر دو جناح امام وقتی اون نامه را آقای انصاریان بهشون نوشت، انصاریان هر دو تا جناح مسلمانن به اون تعبیر، یعنی ما، یعنی چه مسلمانن؟ یعنی خوبی هایی دارن. هنر داشته باشین با چشم امام خوبی های هر دو طرف رو ببینین، بدی های طرف هم انشاءالله پاک کنیم، بدی هاشون رو پاک کنیم، نگذاریم آقا خدایی نکرده خودمونم شیطان یه ذهنیتی بهمون بده که یه خوبی هایی که دو تا از گروه های اسلامی این انقلاب دارن و نجات این انقلاب بین است که خوبی های این دو طرف حفظ بشه، یه طرف دیده نشه. این بده. حاصل قضیه این که فضا رو میخوام عرض کنم که یه وقت از اصلا طرف هیچی دین را قبول ندارد، حالا میاد به شما حمله میکنه، شکل حملش را مواظب باشی. شکل حملش نمیتونه که بیاد بگید اسلام را نمیخواین، میاد اسلام را طوری طرح میکنه که عملا دیگه جایگاه اسلام این نیست. ما باید مواظب باشیم. دشمنان صدر اسلام اومدن یه بهانه خوبی پیدا کردن، گفتن چی؟ گفتن که این که یه آیهی میاد، خوب دقت کنی، این اشکال خیلی جون داره و امروز هم این اشکال هست به یه زبونه خاص خودش، این که یه آیهی میاد بعد از یه مدتی این آیه میره، یه آیه دیگه میاد که اون آیه قبلی را دیگه به اصطلاح نسخ میکنه، این بهترین دلیله که نعوذ بالله پیامبر از خودش در میاره. اگه از طرف خدا بود که خب باید از اول درست میمد، اگه اولیه درست بود پس چرا بعد خراب شد؟ اگه اولیه درست نیست دومیه درسته، چرا غلط اول آورد؟ اشکال به این اشکال جون داره. بنابراین پیامبر مفتر است، یعنی افترا میزنه، یعنی این که میگه حکم خداست و حرفای خدا، نعوذ بالله دروغ میگه. خب دقت کنید، مفتره یعنی میگه من از طرف خدام، افترا به خدا میزنه که میگه من از طرف خدام. این بدنه یه آیه با هم بخونیم. اذا بدلنا آیتن، آیه 101، مکان آیتن والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر. وقتی که یه آیه میاد جای آیه دیگه و خدا میدونه که چی را جا چی بیاره، این به اصطلاح جمله معترضه است. والله اعلم بما ينزل، نمیگن جمله معترضه، میفرماد که یه آیه میاریم جای آیه ای و میدونیم داریم چه کار میکنیم، خدا میدونه که چه چطوری این آیه رو بیاره و اون آیه رو ببره، میدونه داره چه کار میکنه. قالو انما انت مفتر، میگن تو افترا داری میزنی. بل اکثرهم لا یعلمون، اینا اصلا نمیدونن جریان را، غیر کارشناسانه نظر میدن که این حرفا رو میزنن. پیامبر تو چطوری موضع بگی؟ حالا موضع بگی، همه مقدماتا که چیدم برای این آیه 102 چیدم. قول، بگو نزله روح القدس من ربک، بگو از طرف پروردگارم اینجوری اومد از آیه، من چه کار دارم؟ خب دقیقه. حالا این یک، لیو سب تلذین آمنو، برای این که اونایی که مؤمنند پایدار بشن، استوار بشن در ایمانشون. این دو، و هدن و بشرا للمسلمین. اون وقت این جور آیه آوردن و بردن باعث میشه که هدایت و شعفی برای مسلمین باشه. این تا اینجا ما اصل حرفمون روی این آیه است، هنوز تمام نیست. من دو تا آیه دیگه میخونم دوباره برمیگم. میفرماد که پیامبر، حالا قبل از این که بخونه، حالا دو حالت دارید، اینا دو تا اشکال میگیرن. یکی اشکال به ظاهر قرآن میگیرن که میگن که این قرآن را اون عجمه غلام عبید حضرمی یا خود عبید حضرمی، حالا ما برامون اسم مهم نیست، حالا به چون روایت اومده اسم. یه آقایی بوده است، این عبید حضرمی، این یه غلامی داشته است، غلامش عجم بوده است، در ضمن مدرسه مسلمون شده است، هر دوتا اینا مسلمون شدن، آدم فاضل با سوادی هم اتفاقا بوده است. پیامبرم به جهت اینکه این دوتا مردان فاضل با فهمی بودند باشون ارتباط داشتن، بعد شایع کردن که آقا پیامبر میرد از عبید حضرمی یا غلام عبید حضرمی این مطالبا میگیره. تا اینجا داشته باشه. آیا اومد که آدم های ناشی دو حالت داره، یا این جملات و الفاظ اونا آوردن دارن میگن، اصلا این جمله عربی مبین است، اونا حرفشون فارسی است، اصلا نمیشه، شما التفات دارید، اصلا نمیشه زبانی را به زبان دیگه که ترجمه میکنید زلال و سلیس بشه. حالا نگاه کنید، اصلا پدر ما و من قش تو ترجمه ها در میاد تو متن. برام نه، من توصیه میکنم اون، من اگه کسی بتونه هر کتابی را اصلش را بخونه، اصلا زمین تا آسمان فرق میکنه تا ترجمه شه بخونه. نمیشه، ترجمه اون روحا نداره، نویسنده با شور نوشته، مترجم میخواد فقط این لغت ها را جابجا کنه، دل شور شیدای نویسنده را نمیتونه آخرش ترجمه کنه. نمیشه. گاهی به دوستان عرض میکنم که میگم مثلا این لغت شما میخواستین عوض کنید، دیدین گاهی مثلا یه جمله از خود ما رو دوستان یه میخوان قشنگش کنن، عوضش میکنیم، میگم تو این جمله که عوض کردین دیوونگی من گم شد، عاقلی شد، من میخواستم همون دیوونه باشم تو این جمله. شما با این عوض کردن جمله ما شور بی عقلی ما رو از بین بردید، میخواستیم خیلی جمله قشنگ و منظم و اتو کشیده باشه، ما نمیخواستیم باشه. گاهی البته اینجوری روی اساس اصلا زبان انتقال فرق میکنه با زبان خود نویسنده. حاصل قضیه قرآن میفرماد ببین آیه را، ولقد نعلم و ای پیغمبر عزیز، ما میدونیم انهم یقولون، این کفار میگن چی؟ انما یعلمه بشر، یه بشری به این تعلیم داده است، خدا بهش تعلیم نداده است. اشاره به همون چیه است طبق تاریخ، حالا غلام عبیده حضرم یا خود حضرم، جواب میدن خدا که پیغمبر متوجه باشن لسان الذی یلهدون، لسان اون کسی که اینا بهش نظر دارند، لهدم میدونی یعنی اون گوشه، نظرم یعنی بهش گوشه عطف نظر داریم، لسان و زبان اون کسی که اینا بهش نظر دارن اعجمیون، اصلا این فارسی نیست، و هازا لسان عربیون مبین، این یه زبان عربی روشنیست. خود روبرو شدن با این قرآن نشون میده که این زبان ترجمه نیست، این یه اشکال. ببینید چند اشکال میگیرن، چند جوابم باید خدا به این اشکالا بده. اگه اشکال میگیرن که پیامبر از اون میگیری، دو حالت داره، یا اینن اونا حرفا اونا داری میزنی که اصلا این قرآن حرفش حرف یک عرب سلیس بلیغ است، یا نه میگیری به زبون خودت میگی، از طرف خدا نمیگیری. پیامبر بهشون بگو یه خورده انصاف به خرج بدید، این آدم با این شور و شیدائی اگرم پیغمبر نیست، خودش نمیدونه پیغمبر نیست. این حالت تعبیر من است، خوب دقت کنید. یکی از بزرگان حرف قشنگی زد، من روزی که میخوندم تأثیر رو میکنم، گفت تاریخ زندگی پیامبر نشون میدهد که پیامبر خودش خیلی ایمان به حرفاش دارید. نمونای عجیبی میبرد، میگفت شما ببینید یه جای او پیغمبر رو میبینید در طول تاریخ تنهای تنها، اینقدر تنهاست که تمام زمین و آسمان حرفش نمیپذیرن. این اگه یه آدم عاقل بود، عذر میخوام میگم عاقل، چون ما معتقدیم پیامبر عقلش هم عقل خداست نه عقل خودش، ببینید پیامبر با عقلشون وحی نمیگن، عقلشون رو دادن دست خدا، بهش میگن توحید ذاتی دیگه. پیامبر به مقامی رسیدن که هیچی از خودشون نداره، مثل آینه، آینه اگه از خودش چیز داشته باشه تصویر خوب نشون نمیده. پیامبر عبد است، عبد یعنی از خودش هیچی ندارد، فانی در اراده حق است و حق است که در صحنه قلب محمدی صلوات الله علیه و آله با بنده هاش و از جمله خود پیامبر سخن میگه. زنده باد این قلب. اما میخوایم بگیم که این آقای محقق میگه که اگر پیامبر با عقل خودش بود، با حساب عادی بشری، میخواست که در اون صحنه که تمام جهان ضد این حرف میزنن و تمام جهان حرفشا نپذیرفتن، یه ذره کوتاه میمه، عجب همچی کوتاه نمیده و همچی با فشار و شور و نشاط و پشت کار دنبال میکنه که معلوم از شدیدن خودش قبول دارد که پیامبر است. خب این یه نکته. حالا نکته بعدی، حرفا که زده است حرفای بشری است. سومین نکته وارد شدیم، حالا میرسیم آیاتش. میگه اولا خودش پس ادا در نمیاد، یعنی مفتر نیست. ببینید یه وقت یه کسی دروغ میگه اما نمیذاره بفهمیم که دروغ میگه، یه وقت یه کسی دروغ نمیگه ولی نمیدونه که دروغ نمیگه، یعنی در واقع داره دروغ میگه ولی نمیدونه که دروغ نمیگه. ما فعلا تا کجا اومدیم؟ اینی که مسلم زندگی پیامبر خستگی ناپذیری شورش هیدایش نشون میده که پیامبر شدیداً اعتقاد داره که پیامبر است. مرحله دوم. مرحله سوم میام نگاه میکنیم به این جملات، به قول یکی از دانشمنده دیگه میگه همینقدر معجزه بودن قرآن برای من بس که تاریخ میگه 60 روز یهو پیغمبر توی جنگ است، صبح بلند میشه شروع میکنه جنگ رهبری میکنه، بعد تا عصر و شب و نصف شب با مسلمان هست، بعد یه خورده میخوابه، بعد بلند میشه نمازش میخونه، دوباره یه خورده میخوابه، بلند میشه نمازش میخونه، نماز صبحش میخونه، دوباره میاد جنگ اداره میکنه. یهو میبینیم وسط این 60 روزه در حین مثلا پیش از ظهر یه مرتبه پیامبر تأمل میکنه، میگن بنویسید، کتاب وحی مینویسن، چیزایی مینویسن که اگه کسی بخواد به طور عادی بنویسه هزار بار باید خط بزنه بنویسه پاک کنه بنویسه. نمیدونیم آخرش بسیار منظم، جمله بسیار منظم، محتوا بی نهایت عالی. این 60 روزه نه کتاب خونده است، نه فکر کرده است، نه یادداشت برداشته است. یادداشتش میگه بر همینم شما دیدین اصلا در صدر اسلام مسلمان‌ها 1 میلیاردیوم هم شک نمی‌کردن که اینا وحیه، چون با پیغمبر داشتن زندگی می‌کردن، می‌دیدن این جملات اینجوری به این منظمی با این محتوا تو این مشغله. آدم من خودم رو مقایسه می‌کنم، گاهی یه امتحان میرم از دانشجو می‌گیرم 2-3 ساعت فکرم مشغول امتحان است، هر چی میام متمرکز بشم که قرآن رو بفهمم، نه قرآن بگم آقا با بفهمم، نمیشه خدا میدونه. اول میگه خب دیگه حالا دقت کنیم، همین که میگم دقت کنیم جمله اول خوندیم دومش رفتیم تو امتحان. خب این همه جملات، این همه نظم در قوقای جنگ وسط جبهه، دیدین گاهی مثلا گاهی آیات مثلا سوره انفال شما نگاه کنید تو قوقای جنگ یه آیه اومده است، چه عجیب است. اینجاست که پس قسمت سوم بحث شروع میشه که این جملات پر است از اشاره به هدایت انسان، به این که هم من حرف خوب دارم، هم خوب حرف دارم، هم از خودم ندارم. حالا برمیگردیم آیه 102 را دوباره نگاه میکنیم. قول پیغمبر، بگو خود دانید، نگاه کنید به این آیه، این آیات رو جبرائیل اینجوری برای من آورده است، نزلهو روح القدس. اگه شما اهل هدایتید خودتون میبینید این آیات نمیشه زمینی باشید، خود دانید. به قول مولوی، در دل هر ملتی که از حق مزه است، قول و گفتار پیامبر معجزه است، چون پیامبر از برون بانکی زند، جان امت در درون سجده کند. یعنی پیامبر خودش جملاتش جملاتیست که روح را میپذیراند که اینا نمیشه زمینی باشد و برای خودش باشد، عارفی یه چیزای از غیب گرفته است، نه اینا تمامش پیام است برای همه بشریت در همه ابعاد هدایتش. این یک. پس قل نزله روح القدس من ربک بالحق، اینا را پروردگار تو از طریق جبرائیل برا تو آورده است، حقم آورده است، منم کاری نیستم. میگه که اینجور بگو. او وقت چه نه پس چرا، حالا اینجا سوال میخواد جواب بده، پس چرا خدا یه آیه میاری بعدش تغییرش میدی؟ بحث مفصل دارد، مختصرش اونجا من یه مثال میزنم آقا، شاید یه خوده. شما مگه خودتون در دستورات دستورات تربیتی گاهی نمیگوی که بابا این آب نبات بگی یه خورده بدو، یا مثلا میگوی که بدو تا آب نبات بهت بدن؟ خب بدوه که چطور بشه؟ هیچ، فقط بدوه، که بدوه که پاش عادت کنه، بدوه که بعد بهش بگم که حالا بدو برو مدرسه. یعنی طبیعیست که شما این دویدن را مقدمه قرار میدین، بعد ممکنه است بعد بهش بگو دیگه ندو، بشی حالا بشی مشقاده بنویس، بگو تو اول گفتی بدو، اینقدر شما 2-3 ساله به ما گفتی بدو. خب 2-3 سال گفتم بدو که بلد شی بدوی، حالا که محکم شدی بدوی میخوام حکم دوم را بد بدن، حالا گاهی اصلا میخوام بگم ندو. این ندویدن زد اون دویدن است، یا اتفاقا اون دویدن لازم بود تا این ندویدن جا خودش بیاد؟ مثال اصلا، مثال من نمیخواد تو قلبتون نگه دارید، مثال آقا حق ادا نمی کنه. گفت خاک بر فرق من و تمثیل من، ای برون از گفت و قال و قیل من. ولی حالا همطور خدا کمک میکنه، خدا اینجا میفرماد که ما این آیه رو میاریم، مثلا آیه میاریم که آقا کس زن زانیه رو چه کارش کنی؟ مثلا زنای محسنم کرده است، توی یه اتاقی زندانش کنی تا حکمشو بدی. خب از همین که میگه تا حکمشو بدید، شما چی میفهمید؟ حرف تمام است یا هنوز نیمه کاره؟ بعد نه مثلا میاد که آقا سنگسارش کنی، یکی بیاد اول میگن تو اتاق زندانش کنی بعد میگن سنگسارش کنی، همچی چیزی تو قرآن نیست. خوب گوش بدید، خدا رحمت کنه، آیت الله خویی یک کتاب دارن به نام البیان، ایشون تحقیق خوبی کردن، حیف که آیت الله خویی البیانش نه ادامه ندن، یکی از تفسیر خوبی میشد اگه ایشون تو این قضیه کار میکن. بعدش دیگه افتادن تو کارهای استفتا و اینا، دیگه از این کار نتونستن ادامه بدن. ایشون اونجا اومده است یه بحث خیلی خوبی در دو جلد چاپ شده است این کتاب، ایشون میاد میگه اصلا آیه‌ای که نسخ شده باشد نداریم تو قرآن. تحقیق یه دانشمند متخصص اسلامی میگه هر آیه‌ای هم که شما میگه نسخ شده است، خودش داره میگه که من میخوام بعدن حرف دیگه ای بزنم. پس اینا که نمیگن نسخ، نسخ یعنی یه چیزی بگیم فردا بیایم مطلقاً عکسش بگیم. همین مثال ایشون میزنن، میگن این آیه میگه که زن زانیه را زندان کنی تا حکمش بیاد. خب حالا حکمش که بیاد این آیه نسخ میشد یا اصلا این آیه خودش داشت میگفت من حرف آخر نیستم؟ حالا میام سر این، حالا جامعه برای اینکه دین توش جا بیفته گاهی مقدمات میخواد. مقدمات میگن اون یکی از شعرهای مشهور عربه، این حسابی قرآن خونده بوده شیدا شده بود، یه 7-8 تا مثلا آیه بشسته بود، آدم خوشتوقی هم راه افتاده بود با تمام وجودش بیاد مسلمون بشه. آقا این جونم من شده، حالا مردم که ابو سفیانا حکم ابن حزام اینا دیدنش گفتن کجا داری میری؟ گفت میخوام برم مسلمون بشم. گفتم چی میگی؟ مگه نمیدونی این دین مشکلات برات ایجاد میکنه؟ گفت چی؟ گفت این دین مشروب و زنا رو حرام کرده. گفته بود تو رو به خدا؟ گفته آره. گفته آره، زنا رو جهنم میتونم، مشروب رو نمیتونم. پس میرم یک سال دیگه مشروب سیر میخورم و بعد میام مسلمان میشم. یه قصیده ای داره راجع به پیامبر، همین بعدم بیچاره مرده است نیومده است مسلمان بشه، همین یه قصیده داره راجع به پیامبر، از بهترین قصاید عرب است. روح شیدا. اون وقت شما حساب که از اول بیام بگن خب اسلام از اول گفت مشروب نخورید یا یواش 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 یواش، میگن وقتی که آخرین آیه اومد که مشروب نخورید کلی عمر به پراپا پیامبر پیچید. عمر آقا، حالا عمر بعدش بگذارین که نه بالاخره بابا میجنگید است که آقا این آخری است تو رو به خدا، نمیشه یه چیز دیگه بیاد؟ چون میدونین که عمر تا آخر مشروب میخورد طبق روایت طبری سنی دارم میگم، کاری به شیعه نداره. حالا شیعه ها بعضی میگن شیعه ها پاشو میزنه، آقا شیعه سنی ها میگن عمر از کسایی بود که تا آخر که آیه مشروب حرمت نهایش من مشروب میخورد. آقای دکتر ادریس حسینی در کتاب راه دشوار هدایت نوشته، سندش هم اونجا نوشته است، منم از اونجا میگم به سندی که از طبری آورده است. خب ببینید عمری که میجنگید است برای اسلام، ظاهرا صحابه پیامبر است، هنوز زورش نمیرسد مشروب بخوره، مشروب نخوره. حالا قرآن میگه که ما میخوایم جا بندازیم اسلام رو. حالا باید چطوری جا بندازیم؟ خب اول بگیم آقا مشروب بد است، نباید بخورید، رتسن من شیطان، یواش یواش آخرش بگید که اگه کسی بخوره در حکم مبارزه با خداست. یعنی که میگن وقتی که آخرین آیه اومد راجع به مشروب، اینقدر خمره های مشروب رو ریختن بیرون، معلومه خیلی انگار تو خونه ها پر بودن که چند روز تو کوچه های مدینه از بو گند اینا نمیشد راه بری. دو تا نتیجه بگیر، اولا این خونه چه خبر بوده، در ثانی عظمت حکم خدا را. حالا وقتی که حکم کند همه دیگه تسلیم شدن، پس اینا میگن تثبیت حکم خدا. پس آیا این بده یا خوبه؟ لیثبت الذین آمنوا، برای اینکه تثبیت بشه ایمان مؤمنین و هدن و بشرا للمسلمین. و وقت حالا مسلمین میپذیرن این حکما، براشون هدایت است و یک بشارت برای کشف غیبی. همینجاست که یه اشتباهی خدا رحمت کنه احمد آقا کرد، امام اینجا دیگه امام کوتاه نیومدن، اون اوایل احمد آقا بنده خدا، خدا رحمتش کنه، اومد به همین قضیه استناد کرد که آقا چون هنوز مردم نمیدونن احکام اسلامی را و تازه انقلاب شده است، ما نباید حالا مثلا زود کسی که مشروب میخورد حدش بزنیم و کسی که از این. امام اینجا صف باش برخورد کردن چلجه که مرد حسابی، حالا حکم خدا اومده است. حالا اینا تعبیرای من است، فقط من تندی، امام گفتن نه این حرفا بی خود است، خیلی هم تند، من تعبیر یادم نیست که تعبیر دوستانی بود که حسابی نوک احمد آقا را با اون همه. امام را ببینین، احمد آقا را شما تو نامه سال 63 میفرماید احمد جان، بسیار ارادت دارد به احمد، ولی اینجا دیگه کوتاه نیومدم که حالا که حکم خدا اومده است این مشروب خاره وضعی یا میدونه یا نمیدونه. اگه نمیدونه خب وظیفش بوده است بدونه، اگه میدونه خب همین که میدونه کافیه دیگه. این حرفا که خب حالا آقا حالا هم یواش یواش اینا به پایت، اینا بهش همون قیاس میگن که تو اسلام حرام است. ما که حق نداریم از خودمون چیز بزنیم، حالا که حکم خدا اومده بزنیم به عهده فقیه عالی مقامی که اوشون اونجور برداشت کردند و همونطور هم برخورد کردن. حاصل قضیه پس میفرماد که آیه 104 را باید بخونیم. ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، چون بحثی که کردم و نمیتونم ترکش کنم تا این آیه نخونم، اونایی که مؤمن نیستن به آیات خدا، لا یهدیهم الله، خدا هدایتشون نمی کرد. این همه شیدائی و حقگویی درشون نبود. هدایت دو بحث داره، شما رو که خدا انشاءالله هدایت بیش از این که دارید بکنیم، دوست دارید که دینداری کنید، میمیرید که دینداری کنید، بعد دینم دوست دارید. دقت میکنید؟ هدایت دو مرحله داره، یکی اینکه خدا شما را متوجه حق میکنه، یکی هم این که خود حق را برای شما مطرح میکنه. شما حالا خدا را بخواید ولی به دستتون به قرآن نرسه، خب شما هدایت نشدین. ما دو تا لطف خدا بمون کرد، هم ما را علاقمند به دین کرده است، هم دین آورده است برا ما که ما دینداری کنیم. اینجا می فرماد که کسانی که خدا هدایت کنه، کسانی که مؤمن نیستند به آیات خدا، که خدا هدایت نمی کنه. شما نگاه کنید پیامبر را، هم شور حق دوستی دارد، هم حرفای حق دارد، در صورتی که اونایی که مؤمن نیستند و خدا هدایتشون نمی کنه در عذاب بسیار علیمی هستند. آیه 105 هم باید بخونم، عذرم میخوام که خسته شدید، برای اینکه بحثم ناتمام نمونه دیگه ترجمهشو میخونم چون نمیرسیم. انما یفتر الکذب، میفرماد اونایی که دروغ بگن به خدا، اونان که مؤمن نیستن. الذین لا یؤمنون به آیات الله، شما نگاه کنید در شخصیت پیامبر تمام وجودش شریان ایمان دارد. مگه میشه اونایی که افترا ببندن اصلا بوی ایمان از حرکات و سکناتشون بیرون نمیان؟ این همه ایمان مندی و حرفای الهی زدن در شأن کسی نیست که بگوید افترا بزن. اصلا با افترا جور در میاد. آدم وقتی دروغ بگه، وقتی دروغ بگه تو خطرات چه کار میکنه؟ زیرش میزنه. شما این در جنگ حنین همه فرار کردن، آقا دقت کنید، ابو سفیان میگه همچی فرار کردن که تا دریا میدویدن، یعنی منظور جد است. حضرت میفرمان ای ابن عباس برو روی این قاطر، ابن عباس یه قاطر خوبی داشت از ظاهرا، واسه روی این قاطر صدای بلندی هم داشت، داد بزن بگو ای اصحاب شجره، اصحاب بیعت شجره برگردید. یعنی اصحاب بیعت شجره یعنی جنگ اون بیعتی که قبل از فتح مکه اونا فرار کردن. خب پیامبرم قاعدش چی بود؟ که عجب، پس نکنید یهو نبود از قضیه، خب خودم هم فرار کنم. تک و تنها واسات، این نشون میده خیلی مطمئن است به این حرف. میگه آقا کس که دروغ میگه که اینقدر صفا نمیسه، آقا دروغو تا یه جا دروغ ما میسه دروش. اولائک هم الکاذبون، اونهایی که دروغ بگن، افترا ببندن، دروغ میگن، وقتی دروغ بگن یه جا که همه خطرات حمله بهشون کرد کوتاه میاد. ببینیم که در پیغمبر این نیست. پس بنیاد اشکالتون اشکال دارد. نسالو کوند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و ثبت اقدامنا علی صراطک. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و انصر و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت اون قلبی که اون این قرآن رو بر اون نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف این قرآن عزیز قرار بده. الهی محبت و معرفت خاندان پیامبر رو بیش از پیش در جان ما شعله‌ور بگرد. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها قلب امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا پروردگارا این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. خدایا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، خدایا برای ما مبارک و پایدارش بدار. الهی ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. خدایا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بدار. پروردگارا مقام معظم رهبری این هدیه تو به این ملت، این فقیه عالی قدر را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. خدایا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.